بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان که امروز جمعه همراه ما بودید در پخش صبحگاهی رادیو دری و برنامه‌ای را شنیدین. انشالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همچنان از شما دوستان عزیز می‌خوایم که نظرات خودتان در رابطه با برنامه‌های رادیو دری و این شماره‌ها برای ما پیامک کنید. 3800226 در ایران است و 0794717144 در افغانستان. همچنین خدمت شما دوستان عزیز که در سرتاسر کشور ایران اسلامی هستید میخواییم از طریق گیرنده‌های دیجیتال قسمت رادیوها بخش رادیو دری برون مرزی برنامه‌های ما را با کیفیت خوب و البته با خرج بسیار پایین بشنوید. همچنین از شما دوستان عزیز میخواییم که در روی موبایل هایتان نرم افزار ایران صدا را دانلود کنید. لینک دانلودش میتونید از سایت رادیو دری دریافت کنید. parsoday.com/dari آدرس سایت ماست. همچنین از طریق گوگل پلی میتونید سرچ کنید ایران صدا و نرم افزار دریافت کنید. علاوه بر شنیدن سایر رادیوهای ایران میتونید رادیو دری برون مرزی را هم برای شنیدن انتخاب کنید و خوشحالیم که ما از راه‌های مختلف میتونیم در کنار شما دوستان عزیز باشیم. با پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. برای شما بهترین ها را از خداوند متعال خواست داریم. شاد باشید و سربلند. خدا نگهدار. تا سلامی دیگر.
به نام یگانه بی همتا، دوستای عزیز و شنوندگان گرامی سلام. وقتتان بخیر، روز جمعه‌تان بخیر و خوشی. از نشرات نیمروزی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران با اتفاق جمع همکاران ما خدمت رسیدیم. سپاسگزاریم از همکاران ما که در بخش صبحگاهی خدمتگزار شما بودن و از این لحظه بعد ما در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌هایی که آماده کردیم و پیشکش حضور شما خواهد شد. تا دقایق دیگر همکاران ما در بخش خبر خدمت شما خواهند رسید با اخبار رویدادهای روز. بعد از آن ساعت 1:30 تکرار برنامه کنکاش را میشنوین. نمایش هفته ساعت 2 بعد از ظهر تقدیم حضور شما خواهد شد با ارگ، عنوان برنامه است که ساعت 2:30 تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد و ساعت 3 بعد از ظهر هم برنامه ما میتوانیم را میتونیم بشنویم. علاقمندان به قند پارسی ساعت 3:15 میتونن شنونده این برنامه باشند. گلچین موسیقی ساعت 3:30 خواهد بود. رأس ساعت 4 مجدداً بخش دیگر خبری را همکاران ما در این واحد خدمت شما تقدیم خواهند کرد. مجله اقتصادی را ساعت 4:10 بشنوین. تکرار برنامه شکرستان ساعت 4:40 است و از برنامه از تهران تا کابل ساعت 5:15 تقدیمتان خواهد شد. برنامه داستان تمثیلی ساعت 5:30 برای شما در نظر گرفته شده. تکرار برنامه انیس تنهایی ساعت 5:45 خواهد بود. ساعت 6 بعد از ظهر مجدداً شنونده خبر هستیم. تکرار برنامه برنامه گنج کلام ساعت 6:30 تقدیم حضور شما خواهد شد. تکرار برنامه منجی 6:45 دقیقه است. دعای صمد ساعت 6:55 دقیقه خواهد بود. تکرار برنامه گلبانگ غزل ساعت 7:10 دقیقه است و ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری رادیو دری تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهد شد. در شبکه‌های مجازی هم شما میتونین برنامه‌های رادیو دری را دنبال بکنین. در توییتر twitter.com/parstoday_dari، در facebook.com/radiodari، instagram.com/parstoday_dari/ و همچنان در apparat.com/parstoday_dari. از طریق رادیو گکایتان اگر خواستین برنامه های رادیو دری را بشنوین، از طول موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز استفاده کنین و همچنان از امواج متوسط ردیف های 720 و 1098 کیلوهرتز. رادیو دری سایت هم داره، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اگر نظر و پیشنهادی داشتین دو شما را در اختیار شما هست، بر ما پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. انشالله که با ما همراه باشین در نشرات نیمروزی امروز و برنامه های مطلوبتان را بشنوین و لذت ببرین. ساعت 1 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار زلمه خلیلزاد با تیم مذاکراتی افغانستان، حرام دانستن جنگ افغانستان توسط علمای پاکستان و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و به اتفاق همکارانم در سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما هستیم. عناوین مهمترین رویدادها را شنیدید و اینک تفصیل اخبار. علمای افغانستان و پاکستان در نشست دیروز هر گونه ادامه جنگ در افغانستان را ناروا خوانده و تاکید کردند باید این جنگ پایان یابد. محمد داوود، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، در این نشست تاکید کرد افغانستان صلح و آتش بس و تعیین سرنوشت کشور از طریق اراده آزاد مردم را اختیار کرده که مورد حمایت تمام کشورهای اسلامی بوده است. جنرال بلال اکبر، سفیر پاکستان در عربستان سعودی، گفت که چهره اصلی اسلام ثبات است. 4 دهه است که جنگ در افغانستان جریان دارد، اکنون زمان آن رسیده است که زمینه برای صلح فراهم شود. محمد قاسم حلیمی، وزیر حج اوقاف افغانستان، نیز در این نشست تاکید کرد همه علمای اسلام مسئولند برای پایان جنگ در افغانستان تلاش کنند. عربستان سعودی در حالی میزبان این نشست است که حکام آل سعود بر ادامه جنگ خانمانسوز و کشتار مردم افغانستان نقش مهمی دارد و از حامیان گروه‌های تروریستی و تکفیری در این کشور است که بر کسی پوشیده نیست. طالبان پایان جنگ در افغانستان را در گرو دو شرط اساسی دانستند. سخنگوی طالبان روز چهارشنبه در گفتگو با مجله انگلیسی فاریان پالیسی گفت این گروه برای پایان خشونت در افغانستان دو هدف عمده دارد. تمامی نظامیان خارجی باید از این کشور خارج شوند و امارت اسلامی در این کشور تشکیل شود که شامل همه افغان‌ها باشد. ذبیح‌الله مجاهد افزود اگر اهداف طالبان محقق شود می توان درباره پایان جنگ، برقراری آتش بس، آزادی زندانیان طالبان و سهیم شدن این گروه در قدرت با دولت اشرف غنی گفتگو کرد. سخنگوی طالبان همچنین با بیان اینکه طالبان خواستار روابط سازنده با تمام کشورهای منطقه است، تصریح کرد این گروه با پاکستان روابط ویژه‌ای ندارد و ملا هیبت الله آخوندزاده رئیس طالبان در این کشور نیست بلکه در افغانستان حضور دارد، اما با دلایل امنیتی امکان ارتباط او با رسانه‌ها نیست. اصرار طالبان بر تغییر نظام حکومتی افغانستان با نظام امارت اسلامی در حالی است که ملت و دولت این کشور بارها اعلام کردند که توافق صلح نباید به بهای از دست رفتن قانون اساسی و دموکراسی و بازگشت به نظام حکومتی این گروه انجام شود. به نظر می رسد تا زمانی که طالبان از مواضع ساختار شکنانه خود از جمله تغییر قانون اساسی و استقرار نظام امارت اسلامی در افغانستان فاصله نگیرد، بنبست در روند مذاکرات صلح بین این گروه و دولت این کشور همچنان ادامه خواهد یافت. سخنگوی طالبان اعلام کرد ترکیه باید نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت ترکیه به عنوان بخشی از نیروهای ناتو باید به اساس توافق 2020 با آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کند. ترکیه شماری از نیروهای خود را پس از بمبگذاری افراد وابسته به القاعده در سال 2003 میلادی در استانبول به افغانستان اعزام کرد. این در حالی است که نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان برخلاف فشار آمریکا در عملیات نظامی شرکت نمی‌کنند. ادامه خبرها را از رادیو دری می‌شنوید. مجلس افغانستان از وخامت اوضاع امنیتی ولایت سرپل ابراز نگرانی کرد. نماینده سرپل در مجلس افغانستان به سقوط منطقه بغاوی در این ولایت در حمله طالبان هشدار داد اگر دولت اشرف غنی به موقع نیروهای امنیتی به سرپل اعزام نکند، ممکن است سایر مناطق دیگر نیز تحت کنترل گروه طالبان درآید. نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 90 تن از هراس افکنان گروه طالبان در ولایت سرپل و فاریاب خبر داده است. گزارشی بشنوید از همکار ما کاظم حیدری.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 90 تن از هراس افکنان گروه طالبان در ولایت سرپل و فاریاب خبر دادند. بخش مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است در حملات هوایی که از سوی نظامیان افغانستان بالای مواضع گروه طالبان در ولایات سرپل و فاریاب انجام یافته، تلفات جانی قابل توجه به این گروه وارد آمده است. خبرنامه افزوده در یک رشته حملات هوایی که در مناطق بغاوی و سیدآباد از مربوطات مرکز ولایت سرپل صورت گرفته، 52 تن از هراس افغانان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 15 تن دیگرشان زخمی شده اند. همچنان گفته شده است که در این حملات هوایی که عصر روز گذشته انجام یافته، 4 قرارگاه نظامی، یک ماشین جنگی زرهی و مقادیر زیاد جنگ افزار و مهمات مخالفان مصالح دولت نیز از بین رفتند. خبرنامه مدعی است که در یک رشته عملیات دیگر که بالای یک محل تجمع گروه طالبان در مسیر شاهراه سرپل جوزجان صورت گرفته، شیخ متی الله یک تن از فرماندهان این گروه به شدت زخمی شده است. قولی وردی 209 شاهین همچنان از کشته و زخمی شدن 21 تن از مخالفان مصالح دولت در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر داده است. خبرنامه یادآور گردیده که هواپیماهای جنگی ارتش ملی افغانستان عصر روز گذشته یک محل تجمع گروه طالبان را در ولسوالی قیصار شناسایی و هدف حملات خود قرار دادند. در این حملات هوایی گفته شده است که 13 تن از هراس افکنان گروه طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شده اند. این حمله هوایی بالای یک تجمع گروه طالبان در اطراف مرکز ولسوالی قیصار صورت گرفته است. نظامیان افغان همچنان گفتند که چند دستگاه واسطه موتوری و مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان نیز منهدم گردیدند و اما گروه طالبان نیز ادعا کردند که با راه اندازی یک رشته حملات تهاجمی بالای پوسته های امنیتی در مربوطات مرکز ولایت سرپل موفق شده اند تلفات و خسارات را به نیروهای دولتی افغانستان در این ولایت وارد سازند. گفتنی است از یک هفته بدین سو که نبردها در ولایات شمالی افغانستان میان سربازان دولتی این کشور و مخالفان مسلح شدت گرفت است، نگرانی های جدی را میان باشندگان این ولایات به ویژه ولایت سرپل و فاریاب به وجود آورده و از مقامات حکومتی کشورشان خواستار توجه جدی بر تأمین شدن امنیت در مناطق مسکونیشان و بازپسگیری ولسوالی های از دست رفته از نزد طالبان هستند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
اخبار را از رادیو دری پی میگیریم. کشته شدن فرد شماره 2 جنگی طالبان در ولایت لغمان عنوان گزارش همکار ما شینواری از شرق افغانستان است. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شمول یکی از افراد مهم و کلیدی گروه داعش حدود 20 تن از طالبان مسلح مخالف در ولایت های لغمان و ننګرهار کشته و مجروح شدند. شفیع الله افغانیار سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت لغمان میگوید که نوخت روز گذشته بدرالدین معاون نظامی طالبان برای ولایت لغمان و یکی از چهره های شناخته شده طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی الینگار ولایت لغمان همراه با 3 تن از افراد مسلحش به قتل رسیده است. با گفته سخنگوی فرماندهی پولیس لغمان در این درگیری با نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات وارد نشده. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. از سوی دیگر مقصود آقا سخنگوی پولی اردو 201 سیلاب مستقر در ولایت شرخی میگوید که ظرف 24 ساعت گذشته در ولسوالی دیبالای ولایت ننګرهار در نتیجه حملات هوایی و توپخانه نیروهای امنیتی به شمول یک فرمانده محلی 11 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی فرماندهی خلوردی دوستده که سیلاب گفته است که عملیات بازپسگیری 3 پاسگاه امنیتی که در تصرف طالبان دار آمده و تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی وارد شده بود ادامه دارد و تا زمانی که این پاسگاه ها و مناطق از دست رفته دوباره به تصرف نیروهای امنیتی قرار نگیرد این عملیات همچنان ادامه خواهد داشت. مقصود آقا گفته است که در این عملیات و حملات توپخانه‌ای به افراد ملکی تلفات وارد نشده است. گروه طالبان در این باره نیز به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خبرها را از رادیو دری می‌شنوید. 700 هزار دوز واکسین کرونا اهدایی کشور چین وارد افغانستان شد. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد سر از فردا شنبه روند تطبیق این واکسین ها در 34 ولایت افغانستان آغاز می شود و بیشتر افرادی در اولویت قرار خواهند داشت که با خطر کرونا مواجه هستند. بنابر اعلام وزارت بهداشت افغانستان، این کشور 48 میلیون دوز واکسین کرونا نیاز دارد تا با استفاده از آن 60% کل جمعیت این کشور واکسینه شوند. دولت افغانستان پیشتر از کشور هند و سازمان جهانی کوواکس نیز محموله های اهدایی واکسین کرونا دریافت کرده که تا کنون به 600 هزار نفر واکسین تزریق شده است. موج سوم کرونا به سرعت در سراسر افغانستان گسترش یافته است و وزارت بهداشت این کشور 4 هفته آینده را خطرناکترین روزها برای مردم افغانستان دانسته و از آنها خواسته است پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. مکاتب، دانشگاه ها، سالن های عروسی، مراکز تجمع عمومی در این کشور تعطیل است و با وجود آن بیمارستان ها مملو از بیماران کرونایی بوده و کمبود اکسیژن در تمامی بیمارستان های دولتی و خصوصی گزارش شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه در بیانیه توضیحات درباره خروج نام 3 مقام سابق ایرانی از فهرست تحریم های آمریکا ارائه کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه تصریح کرده وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه 3 مقام سابق دولت ایران و 2 شرکت را رفع کردند. در این بیانیه آمده است وزارت خارجه و خزانه‌داری تحریم‌ها علیه 3 مقام سابق دولت ایران و 2 شرکت را که سابقاً در زمینه خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران فعال بودند، رفع کرده است. شنونده های ارجمند، با مشروع خبرها در خدمت شما بودیم از رادیو در اینک. مروری دوباره بر عناوین خبری. دیدار زلمه خلیلزاد با تیم مذاکراتی افغانستان و حرام دانستن جنگ افغانستان توسط علمای پاکستان و افغانستان. ضمن تشکر از همراهی شما، اینک با بخش دوم این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و کارشناس افغان در امور سیاسی افغانستان گفت امریکا میخواهد از افغانستان پایگاه های نظامی خود را به پاکستان منتقل کند و عمران خان نخست وزیر این کشور نگران است که با ایجاد پایگاه امریکا در پاکستان در این کشور جنگ های داخلی شدت پیدا کند. او تصریح کرد طالبان در حال حاضر حضور برجسته‌ای در پاکستان دارند و مدارس دینی این گروه در پاکستان قرار دارد و اگر امریکا بخواهد پایگاه های خود را به این کشور منتقل کند با واکنش گروه های همچون طالبان مواجه خواهد شد و این برای پاکستان نگران کننده است، چون می داند که پایگاه اصلی طالبان در پاکستان است. بشنوید مصاحبه و گفتگوی همکار ما حسن زاده با آقای عزیز فانوس را.
خب فکر می کنم امریکا می خواهد با یک عقب نشینی تاکتیکی در پاکستان افراز کنه امو پایگاه های جدید خوده به خاطر منافعش در منطقه. بنان عمران خان از یک طرف تشویش داره که این منجر به جنگ و مسائل داخلی، مشکلات داخلی مانند افغانستان نشه در پاکستان، چون باز هم بنیادگراها بیدار هستند و از یک طرف هم پایگاه اصلی بنیادگرای افغانستان هم پاکستان است. از یک طرف هم چین باعث یک متحد پاکستان شاید از این دیدگاه تشویش هایی داشته باشه، ولی مثلا به خاطر از اینکه مسئولیت خود ختم بکنه آمریکا، روسیه و چین نمیخواهند که بزودی رها بکنن آمریکا را، به اصطلاح میخواهند مسئولیتش به پایان برسانه بعد از او ترک کنه افغانستان. در افغانستان شاید یک حکومت فراگیر که منافع روسیه و چین و آمریکا را بتونه با توهم با منافع همسایه ها تامین بکنه دریجه ایجاد بکنه و از اوی معایت بکنند. طالب ها موفق نشدند که حکومت خود را در افغانستان امارت خود را احیا بکنند. بنابراین پاکستان در یک حالت تشویش و تردید است که آیا پایگاه خود را در اینجا حفظ بکنه امریکا یا ای که یکی دو پایگاه هوایی را در جوارش ایجاد بکنه، البته با منافع خاصی که میبرداره پاکستان از امریکا.
استاد بفرمایید که در این شرایط و با توجه به نگرانی که عمران خان داشته از اوضاع افغانستان و بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تاثیرش بر اوضاع پاکستان، بفرمایید که این نگرانی ها چه تاثیر خواهد داشت بر اوضاع فعلی افغانستان و بحث نتیجه دادن مذاکرات صلح بین الافغانی؟
خب البته تشویش عمران خان بجای است، چون میدانه که پایگاه اصلی طالب ها پاکستان است و دروج تجهیز میشن و مدرسه ها هم دروج بسیار خوب فعال است. بنان از یک طرف منافع فشار میده پاکستان و از دیگر طرف فکر میکنم انگلیس ها هم باعث ایجاد کننده اصلی پاکستان موافق هستند با ایجاد پایگاه ها به خاطر حفظ منافعشان در منطقه، چون فعلا امو استراتژی عمومی غربی ها دوست امریکا تحقق میافته در منطقه و در جهان. بنان انگلیس هم باید یک متحد فکر میکنم، چون بسیار کونکار یک سیاست داره، سیاست کونکار در افغانستان داره و خوب اوضاع و احوال افغانستان هم میدانه. بنان میفهمه که در افغانستان این تلاش ها بیوده است، چون هر قدر جنگ در اینجا ادامه پیدا کنه این جنگ فرسایشی به نفع کاپیتالیسم غربی و در رأس امریکا نیست. بنان میخواهند که پاکستان حفظ کنن مطابق همو فلسفه ایجادیش که توسط انگلیس ها چلافت. بنان ای میخواهد که امی منافع خود را باعث یک جاندار و منطقه در وجود پاکستان تامین بکنه تمام متحدای غربی و به این خاطر عمران خان به هر صورت متقاعد میسازن که چین هم راضی بسازه و راضی نگاه کنه و پایگاه امریکا را به صورت نسبی ایجاد بکنه در پاکستان و منافع خود را تامین بکنه و یک مقدار مدیریت بکنه جریان طالبان.
استاد در ادامه بفرمایید با توجه به اینکه پاکستان قسمی که شما هم در صحبت خودتان اشاره داشتید از جمله حامیان طالبان بوده، چگونه هست که الان احساس ناامنی و نگرانی داره از قدرت گرفتن این گروه و تاثیر منفی آن بر امنیت پاکستان؟
خب یک ترس کاملا منطقی است، چنانچه آمریکایی ها هم نمیدانستند که طالب به اصطلاح از هر طرف بروز میکنه و این شاخ و پنجه میدونه و و از مدیریت آمریکایی ها مبراید. شاید یک مقدار در خدمت کشورهای منطقه باشه، یک مقدار هم شاید به خاطر افغانستان و آزادیش برزمند، چون این انگیزه اصلی مبارزه هم برای مجاهدین البته در صفوف با وجودی که القای خائن در رأس قرار داشتن و این جهاد به گمراهی بردن و قتل و قتال و خونریزی مردم افغانستان رو به نتیجه ماندن، اما به هر صورتش وجدان جامعه افغانی، وجدان مردم افغانستان به خاطر آزادی میتپه، به خاطر آزادی نارام است. اینجا بالاخره یک چیزی هست به نام وجدان جامعه که مردم تکان میتپه، همونطور که علیه روس‌ها جنگیدن، علیه انگلیس‌ها جنگیدن و قبل از او حتی علیه عرب دو قرن جنگید مردم افغانستان. بنابراین آمریکایی‌ها هم میدونن این گپه که بالاخره وجدان مردم افغانستان ناراض است از حضورش، از قتل و قتالش، از بمباردمانش، از استعمارش و بالاخره از حضور بسیار پرجنجالش در افغانستان. اینجا مردم نارام است با وجود که اینا ادعا میکنند که ما دستاوردها داریم و حقوق زن و از این قبیل گپا را، اما طوری که روسا به نام نان و لباس و خانه بالای گردهای مردم افغانستان فشار وارد کردن و حکومت کردن ولی ناکام شدن، اینا هم با این شعارهای حقوق زن و آزادی بیان یا نمیتونن که ادامه بدن. برای اینکه ما دیدیم زیادترین کشتار ما به خاطر آزادی بیان داشتیم، زیادترین ژورنالیست ها در طی همین 20 سال زیادترین کشتار دادن، زیادترین قربانی دادن و فعلا هم آزادی بیان به نام زر افغانستان، اما قربانی اصلی مردم افغانستان و جوانان افغانستان هستند به نام آزادی بیان، یا به نام آزادی زن قربانی اصلی زنان افغانستان است و هیچ نوع تامین و تضمین از جانب آمریکا وجود ندارد. شما دیدین که میار خودسوزی زنان به اوجش رسید، میار کشتار ژورنالیست ها و خبرنگارا به اوجش رسید، حتی معلم و استاد هم زندگی نمیکنند، در اجای کشته میشن، در اجای زده میشن، فقط به خاطر از اینکه میگن طالب ها یا کسایی که مخالف آمریکا هستن، میگن هر کسی که در دولت افغانستان کار میکنه حامی منافع آمریکا است و آمریکایی است و این کشتار از او هم دلیلش اینمی است و این بسیار خطرناک است. اخیرا چند روز پیش موتر استادای ژورنالیسم در حومه کابل هدف قرار دادن، چندین استاد کشته و زخمی شدن. مثل از این هر سال چندین ژورنالیست هم میکشن، فرور میکنن، حتی گردن میبرن، حلال میکنن به زعم خودشون. این کلش از برکت آمریکایی ها، از حضورشان در افغانستان است. بنان این خواست مردم افغانستان است که باید آمریکا برای از افغانستان یقینا، حالا حتی حامیای منافع آمریکا مانند آقای کرزی و حکمتیار ببینید که علیه منافع آمریکا و علیه آمریکایی ها شعار میتن، به خاطر که میدونن که وجدان مردم افغانستان چی میخواد، در حالی که بسیارترین فرد افغانستان هم میفهمه که اینا کی هستن، اینا کسایی که امروز ضد آمریکا گپ میزنن یا کی هستن.
مصاحبه همکارم خانم حسن‌زاده با استاد عزیز فانوس بود به ارتباط مسائل افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. اما اوضاع امنیتی و دلایل سقوط برخی ولسوالی‌ها در ولایت فاریاب عنوان گزارش دیگری است که همکار ما کاظم حیدری در شمال افغانستان با آقای رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب انجام دادند که ضمن تقدیم این گفتگو با شما از محضرتان خداحافظی می‌کنیم.
آقای رحمانی بفرمایید که وضعیت ولایت فاریاب چگونه است و امروز مطلع شدیم که نیروی کماندو در ولسوالی قیصار گفتن نیروی تازه نفس اعزام کرده، در این رابطه میخواستیم دیدگاه و نظر شما رو داشته باشیم.
جناب حیدر صاحب برای خودتان بهتر معلوم است که فاریاب تقریبا دو سال دو نیم سال میشه که وضعیت خراب است. هر روز ما بزرگا را و از طریق رسانه و صدای خود بلند کردیم که تقریبا ما 14 ولسوالی داریم، یک دو ولسوالیش که قبلا سقوط کرده بود، فقط باقی مانده شما 7-8 ولسوالی فقط اونم تعمیر ولسوالی باقی مانده بود. متاسفانه که دیدیم که قیصار هم سقوط کرد و دولت آباد هم سقوط کرد دیگه، اونم لولاش و بلچراغ و گرزوان و شیرین تگاب و خواجه سرسوش اینا هم فقط اونم تعمیر ولسوالی باقی مانده. اگر توجه نشه احتمال زیاد اونمو هفت ولسوالی دیگه ما سقوط بکنه. ولی کماندو رابطه در اونجا حالا رابطه به نظر ما مصدقی قطعا همون کندک همون قرارگاه کندک ناکمانده هیست، یک قریه یک خانه هم اگر دست دولت نیست و قیصار در کل سقوط کرده، فقط اونمو یک قرارگاه است، یک تعمیر یک خانه اونم به نام کندک است در اونجا باقی مانده. به خاطر اونمو نجات اونمو پرسنل کندک در اونجا کماندو را به خاطر نجات از اونها مسئول است، وگرنه به نظر ما کدام مسئولیت نداره. اینمی فقط داخل شهر ماندیم، اگر دو سه ولسوالی دیگه مگه سقوط بکنه اونمو وضعیت شهر هم احتمال زیاد که هم شهر هم سقوط بکنه.
آقای رحمانی سقوط کردن ولسوالی ها و اینکه یک تعداد زیادی از نیروهای امنیتی یا قوای مسلح اونجا اسیر میشن به دست مخالفین مسلح دولت. این چگونه است؟ واقعا آیا تاب مقاومت در برابر مخالفین وجود نداره یا یک بعضی از مردم، بعضی از باشندگان ولایت فاریاب بری باورسن که میگفتن اینا یک برنامه از پیش تعیین شده وارست دیگه؟ به نظر دیدگاه شما که در اونجا هستین، نماینده مردم هستین، چیز تحلیل شما از این مسئله؟
چون که ما دمو نماینده مردم هستم، در بطن مردم قرار داریم. ما دو سال سه سال میشه که اونمو پیشنهاد که در فاریاب است از آدرس ملت مردم ما با امرای ده ها بار با بزرگا حتی رئیس جمهور دو بار سی بار دم دو سی سال دیدیم منصب اول همچنان خواهی سکترهای امنیتی آزاسا دیپا و داخل رئیس امنیت میدیره شاید اعتمادی و صدها دفع دیده باشیم. فقط پیشنهاد ما اینانی بوده که امو تشکیل ولایت فاریاب یک زمان جور شده بوده که در زمان هیچ کوچکترین یک 40 دمه هیچ نقطه افغانستان نبوده. حال اون امو تشکیل فاریاب بسیار کم است، هیچ امکان نداره که اگر سالی رو تامین امنیت کرده بتانه. حال قندار، هلمند دیگه ولایت ها رو ببینیم دو برابر ما تشکیل شان وگردن ولایت درجه کنی از ما هم هست، اونم در ولایت درجه اول است. اون تشکیل از ما دو برابر از ما زیاد است، از پلیس ملی و اردوی ملی شان یا خیلی مردمی که دارن دیگر دیگه ولایت ها دو برابر از ما زیاد است. این تشکیلی که بوده پلیس است 3000 پلیس و هم سایمان 1000 چه سایمان 2000 2000 از کدام ولسوالی را دیگر و هم خدمتی هست که دادشان 1000 پلیس یا اردوی ملی که 3-4000 میشه مجموع یک ولسوالی دیگه ولایت ها را ببینین که مقایسه بکنین که شاید 7-8000 اردوی ملی پلیس ملی دانجا مستقر است. ده ولایت ما تمامش بگیرین هم 3-4000 نمیشه. به این تامین امنیت یا گلاس مشکل است، خصوصا در این وضعیتی که مخالفای دولت ده برابر از ما قرار مسلطتر قویتر است. از این خاطر است اول سوالیا یا پوسا یا بیزا سکوت میکنه. ما ده بار پیشنهاد خدا در مرکز کردیم، بر موعده دادن عملی که ندیدیم برادر عزیز.
خب با این وضعیت فرمای شما تعداد اول سوالیا دیگه هم در معرض تهدید قرار دادن و حتی خود
مرکز عزیز چی میکنین؟ ما قبلا گفتم 3 سال پیش گفتیم که نام ده اول سوالی ما در حالت سکوت است، هیچ امکان نداره که در اونجا یک پوستا است، یک پوستا برادر به یک پوستا زندگی میکنن. قریه دست دولت قطعا وجود نداره. پیش از که دکتر پایت با صفت والی فاریاب تعیین میشد هر اولوس والی فاریاب اینا 300-400 قریه است. از 400 قریه اینا 20 قریه دست دولت بود. بعد از دکتر پایت والی فاریاب مقرر شد اما 20 قریه و 40 قریه که دست دولت بود در کل دکا مخالفای دولت سکوت کرده بود. فقط یک پوستا در اولوس والی قرار داشت. در اولوس والی ما او 4 اولوس والی کس خودتان میفهمی که در اونجا یک بندر است، در اونجا از نگاه امکاناتی مالیات در اونجا ماشال دوستم کوچکترین یک دمو 4 ولسوالی باشه ماشال دوستم با گارداش میرسه، به خاطر که از اینکه در اونجا یا آقنه در اونجا آیداد دارن. از این خاطر است دیگه در ولسوالی ما کس خود پامده تومی نه بندر است نه چیده است نیست آیداد نیست. از خاطر کس تواجی نمی کنه یک پوسته مانده و دویم با بنابر ما یک معامله سیاسی که ماهانه یا سالانه و در اونجا 10,000-20,000 بوجگند میرسه دو هم مخالفای دولت سال با میدادن. از این خاطر اونم یک پوستا دمجا دو سال سی سال سکوت نکرد، به خاطر یک بازگیری بود از حکومت محلی باز میگرفت طالبا. از اینکه آقای لقمانی آمد و او هم مردم معانی شد و این هم یک سبب یک بهانه شد برای حکومت هم توجه نکرد. حال میبینید که هر روز یک ولسوالی سکوت میکنه و یک پوستا و یک بیز روزانه سکوت میکنه، فقط ما داخل و مشاور مرکز ماندیم توجه نشه و هشت ولسوالی هفت ولسوالی که باقی مانده اورک بیز هفت ولسوالی مکمل سکوت است. ما این را برتان از آدرس ملت ایره میگم که صد درصد مرکز ما شعار ما منم سکوت میکنه.
خب مقامات حکومتی حکومت در فاریاب در مرکز چی گفتن؟ شما در تماس هستین؟
حکومت محلی بیچاره اش ناتوان است، ما والی نداریم. قومانان نمیمون که خودتان میفهمین ضعیف آدم است. حکومت یک تنه آدم دو قومانان لوا است و حکومت مالی هیچ چیز است دستشاین ما در اصلا در کل این رایچه دولتی دفعالی حکومت مالی قرار داریم. تا مادامی که حکومت مرکزی بر ما مردم تشکیل ما را زیفا نکنه بر ما توجه نکنه هیچ امکان نداره که در اونجا اگر بگیم که ما یک قدم پیشروی از حکومت مالی توقع نداریم. اون همون چیزی که در دستان است ایران از دست میتن ایران ما برتون میتونم.
با این وضعیتی که شما تعریف میکنین خب خود مرکز شهر میمنه در خطر جدی قرار داره اگر خدای نخواسته
فاریاب. این همه خانه ما، خانه رئیس شورای ولایتی یا سرپرست مقام ولایت یا قوماندان امنیه یا رئیس امنیت ملی از ما یا یک کیلومتر فاصله از ماسور هر روز تا 3 تا 4 تا 5 تا هر شب مشهد میتیم داخل شهر از زنجیریان داره داخل شهر
سیاسیون افراد و شخصیت های با نفوذ مثل
اصلا این همین موضوع از اون همون بزرگای سیاسیون است که موضوع مردم و غریب فقیر مظلوم ما هر روز شهید میشه و تبا در بدر میشه اون همون چالش مشکلات هایی که بین بزرگوارات و نزی خاطر است حال مشکل با مارشال دوستم با رئیس جمهور است اون همه قصد مارشال دوستم از ملت مردم و بیچار و مظلوم میگرن توجه نمی کنن این همون توجه نکردن از توان مارشال دوستم نیست که یک نفر یک ماجر مارم کمک کردن نمی تونه یک پوسته مارم میتوت کردن نمی تونه با مرکز قصد کرد این همون که والی فرمان رئیس جمهور بنام آجی داود که دنگه بسفت والی پاریا مقرر شد و اینا نماندن سبب اون همون سقوط ولسوالی خیصار دلاتا دیگه ولسوالی حتی مرکز میشه به نظر ما این همین موضوعی مشکل بین بزرگوارای افغانستان لیدر عذابای سیاسی است از این خاطر مارشال دوستم با رئیس جمهور جور نیست از این خاطر رو قصد از مردم میگنن این توجه نمی کنن قصدن قمانان امنی و رئیس امنیت ملی یا مقام و سرپرست مقام اولیت بیچاره و یک آدم عاجز ناتوان است از چیزم تاخته نمیشه فقط اونا مامورای دولت هستن سبای خود کشیده نمیتونن هر رقم که نیشه مجبور در مون دفتر کنشتگیست اون همو قماندان و قمانان لیوا و رئیس امنیت ملی ما یکانه موضوعی که تب تلاش میکنن از آدرس ملت مردم ما هستیم اونا هم برای ما وعده میتن عملیش هم ضعیف و ضعیف هستن اونا خودتون میفهمید والیش دنگ مقرر شده نتونه یک مامورش دنگ تعیین کرده نتونه بازوی هم توجه نمیکنه به نظر ما الا تنگیزی نما در بدر سوالش مردم ما این همه سالش ها که بین دو بزرگوار هست از خود
خب آقای رحمانی جدا از این مسائل سیاسی که شما اشاره کردین خب سقوط یک ولسوالی یا سقوط یک ولایت خوی خوب باعث تضعیف خود دولت و حکومت مرکزی است و نشان میده که حکومت مرکزی
او کاملا دقیق است برادر بزرگوار این همه طور یک مزید که دیدیم در مقابل چند بار این همه کسانی که از ولسوالی است یا مرکز است از دچوکات پلیس ملی یا اردوی محلی اون همه هواخای عذابای سیاسی در اونجا مسلح شدن باز بزرگوار که هر ایدت که میتن اونا مجبور یاسر هم از دولت میگرن ماش هم میگرن باز در مقابل دولت که ایستا شدن این همه یک سلسله یک کشیدگی را یک چالش در پاریا باورده که نتیجه که میبینیم که اینا دولت هم مجبور است تلاش از دولت ماش از دولت یاسر از دولت در مقابل دولت به هدایت بزرگای عذابای سیاسی بغاوت در مقابل دولت کردن دیدیم که صدها مسلح و هم از زمان فلاش گرفته از یاشش گرفته از تیل موترش گرفته از دولت است از این خاطر به نظر ما دولت توجه نمی کنه و اگر در نخشن باشه میگه که بیاد اینا هم در چرکات پولیس داخل شده در مقابل ماست و طالب هم آن پس در بین اون همو اردوی محلی یا پولیس ملی که در مقابل دولت شده به نظر ما طالب ترجمه حکومت مرکزی هست
تشکر میکنیم از همکاران ما و سپاس از ای که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. تکرار برنامه کنکاش آماده است، پیشکشتن میکنیم.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند.
کنکاش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسین‌زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته ای کنکاش در خدمت شما هستیم.
همزمان با خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان و بحث مذاکرات صلح، افزایش حملات طالبان بر علیه مواضع نیروهای دولتی این کشور شدت گرفته است و در هفته جاری چندین ولسوالی به دست این گروه سقوط کرده است. در برنامه این هفته کنکاش، علت افزایش حملات طالبان و سقوط ولسوالی ها در چند ولایت افغانستان را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. در روزهای گذشته چندین ولسوالی از شمال گرفته تا جنوب، غرب و شرق افغانستان در ولایت‌های فاریاب، غور، اروزگان، غزنی و تخار به دست گروه طالبان سقوط کرد. فقط در ولایت غزنی در هفته گذشته نیروهای امنیتی افغانستان از 3 ولسوالی این ولایت عقب نشینی کردند. هرچند که نیروهای امنیتی سقوط برخی از ولسوالی‌ها را عقب نشینی تاکتیکی عنوان کردند. عارف رحمانی نماینده غزنی در مجلس افغانستان در توییتی نوشت: مانده‌ایم که از این همه خبط و خطا در رهبری و تدبیر و فرماندهی به کجا شکایت بریم؟ از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس سیاسی پرسیدم که آیا تغییرات خاصی در صحنه جنگ به وجود آمده است که ولسوالی های افغانستان در روزهای گذشته به دست گروه طالبان سقوط کرده است؟
و برخلاف 20 سال گذشته که آمریکایی‌ها همواره به دنبال حمایت از حکومت مرکزی کابل بودند و به عنوان طرف جنگ با طالبان و طرف حمایتگر از حکومت کابل شناخته می‌شدند، در چند ماه اخیر مشخصاً و با آغاز پروسه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، مشخصاً بحث حمایت از نیروهای دولتی افغانستان کاملاً به حاشیه رفته. در واقع از نظر آمریکایی ها دولت افغانستان و طالبان به سویه نگاه می شود. اینها خب شرایط بگونه است که طالبان با توجه به اعتماد به نفسی که در طول 2 سال گذشته و پس از انعقاد پیمان دوحه با آمریکایی ها به دست آوردن، احساس می کنند که از همیشه بر قدرت نزدیکترند و امکانی که در یک فرایند قدرت را در دست بگیرن برایشان فراهمتر هست. به همین دلیل هم ترجیح طالبایی است که به جای حضور در میز مذاکره از طریق در واقع جنگ کار را پیش ببرن. عدم حضور طالبا در کنفرانس استانبول یا اجلاس استانبول و همچنین ترک مذاکرات دوحه عملا چنین شایبه ای را و چنین گمانه ای را تقویت میکنن. بنابراین خیلی طبیعی است که طالبا حالت تهاجمی به خودشان بگیرن و از نظر آمریکایی ها هم از این به بعد مسئله افغانستان کاملا یک مسئله داخلی است. آمریکایی ها از طرفی با حکومت افغانستان پیمان استراتژیک دارند و از طرف دیگر با طالبان هم توافقنامه دوحه امضا کردند. و وقتی که نگاهشان به جنگ افغانستان یک مسئله داخلی باشه، منتظر میمانند تا ببینند که کدام طرف غلبه میکنه. اگر حکومت افغانستان در جنگ دست بالا پیدا بکنه و پیروز شود، خب با واسطه همان پیمان استراتژیکی که با دولت افغانستان داره تعاملات خودش را تنظیم میکنه، و اگر طالبا برنده جنگ شوند، مبتنی بر توافقنامه دوحه روابط خودش را با طالبا تنظیم خواهد کرد. بنابراین عملا آمریکایی ها افغانستان را به حال خودشان رها کردند و در دوئلی که بین حکومت و طالبا در حال شکل گرفتن هست، منتظر خواهند ماند تا ببینند که کدام طرف برنده میشه. با توجه به این مسئله و با توجه به اینکه طالبان هم وضعیت تهاجمی به خودشان گرفته و ضعفی که دولت افغانستان فعلا در حوزه امنیتی و دفاعی داره، به نظر میرسه که دولت یک اولویت بندی کرده مناطق مختلف افغانستان را و در حال عقب نشینی از مناطقی است که احساس میکنه اولویت چندانی برای دولت افغانستان نداره و کمربندهای دفاعی خودش را در مناطق با اولویت بیشتر در حال استحکام هست. خب من فکر میکنم که روند سقوط ولسوالی ها در ولایات دوردستر و در مناطق دورافتاده افغانستان در روزهای آینده شتاب بیشتری هم بگیره و طالبان موفق شوند که در مناطق زیادی پیشروی هایی داشته باشند. البته یک نکته را هم عرض بکنم که طالبان هم ممکن هست که در پیشروی های خودشان یک مسئله را مد نظر قرار بدن و اوی هست که از مدت ها قبل برای طالبان امکان ورود به بعضی از مراکز ولایات هم بود، مثلا در قندهار اینها به دروازه های ورودی شهر قندهار رسیدن، در فراه اینا امکان ورود به مرکز فراه را داشتن و در برخی ولایات دیگر همچنین امکانی برای اونا وجود داشت. منتها من فکر میکنم که در این قسمت اونا منتظر خواهند ماند تا خروج نیروهای آمریکایی در ماه سپتامبر آینده تکمیل شود و مسئله افغانستان از نظر جامعه جهانی کاملا به یک مسئله داخلی تبدیل شود و بعد از او در واقع آغازگر حملات جدی خودشان بر مراکز ولایات باشند.
همان گونه که آقای مبلغ هم اشاره کرد، سیاست‌های نادرست آمریکا و دولت افغانستان سبب شده که طالبان حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان افزایش داده و جنگ شدت پیدا کند. از لیاقت علی امینی، کارشناس افغان در امور سیاسی، پرسیدم که از نظر او افزایش حملات طالبان چه دلایلی میتواند داشته باشد.
خب میتونه که عوامل مختلف داشته باشه. یکی از عواملش مسئله آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان هست و این امر سبب شد که روحیه نیروهای دفاعی افغانستان تا جای فاسد ببینه و طالب ها به اصطلاح روحیشان بالا بره، با توجه به این که در توافق نامه‌ای که بین آمریکا و بین طالبان به امضا رسید، یعنی امتیازات بسیار بالایی برای طالبان بخشید و گفتگوهایی که مقامات آمریکایی هم اظهار نظرات داره، خب بیشتر سبب شد که طالبان روحیشان بالا بره و مورال جنگیشان بالاتر شود. و از طرف دیگه متاسفانه خود حکومت افغانستان دچار یک سلسله اختلافات درونی هست، یعنی اختلافاتی که بین ارگ و سپیدار وجود داره، اختلافاتی که بین احزاب سیاسی طرفدار حکومت و مخالف حکومت وجود داره و نارسایی هایی که در سیاست حکومت و مدیریت ارگ وجود داره، اینا سبب میشه که خود حکومت و علاقاتی که مخالف طالبان هستند اینا دچار چندستگی شود. شما امروز شاهد هستیم که در صفحات شمال خود جنرال دوستوم اقدام به کار کرده و جنگ را علیه طالبان آغاز کرده، در حالی که حکومت باید کار را میکردند و برخی سیاست های غلطی که متاسفانه حکومت داره، مثلا در منطقه بیسود اینا لشکرکشی کردن و تمام تلاش به این بود که علی پور نابود بکنه، علی پوری که هیچ گونه مزاحمتی برای حکومت نداشت. اینا اقدامات ناسنجیده است که متاسفانه حکومت در این شرایط انجام میده، در حالی که حکومت باید تلاش بکنه که در همین شرایط تمام حلقات را جمع بکنه، در حالی که اکثریت طرفدار طالب نیستن، طرفدار نظام سیاسی فیدی هستن، ممکنه با شخص یعنی لا مخالفت داشته باشن و اما نمیخواین که این نظام سرنگون شود و جایگزینش طالب شود. اما متاسفانه این سیاست های خام سبب شد که طالبا بیشتر روحی گیره و از این طرف شکاف های بسیار زیاد در داخل حکومت و دسته های موافق نظام به وجود بیاید. خب و همین مسئله سبب شده که متاسفانه طالبا پیشروی هایی داشته باشه. اوراق هم که ما اشاره کردیم فعلا 4-5 ولسوالی و اینا اخیره قرار داده.
در پی سقوط چندین ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور گفتند که این عقب نشینی ها تاکتیکی بوده است. از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدم که اگر این گفته مقامات امنیتی درست باشد، علت عقب نشینی های تاکتیکی چی می تواند باشد؟
وقتی که دولت اعلام میکنه که ما عقب نشینی تاکتیکی کردیم، به معنای است که تلاش میکنن بخش عمده ای از امکانات نظامی و نیروی انسانی خودشان در از معرض خطر در مناطقی که اهمیت زیادی برایشان نداره خارج بسازن و در مناطق دیگری که ممکن هست حفظ اونها به نیروی بیشتر و امکانات بیشتری نیازمند باشه و ضروری تر هم باشه برای حفظ ساختار و تشکیلات حکومت در کابل مستقر بسازند. بله دقیقاً همون مطلبی که شما فرمودید به معنای عقب‌نشینی تاکتیکی است که دولت هم بارها او را در روزهای گذشته یاد کرده.
صحبت‌های موسوی مبلغ را شنیدیم. در ادامه از محمد ظاهر عظیمی سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان پرسیدیم که علت سقوط ولسوالی‌ها را در چی می‌داند و آیا می‌شود گفت که دولت از این مناطق عقب‌نشینی تاکتیکی کرده است؟
خب یک توجیه مطبوعاتی است دیگه، تاکتیکی عقب نشینی تاکتیکی در جریان جنگ صورت نمیگیره، کمتر اتفاق میفته. دیگه که شما تا جایی که میتونین جنگ کنین با وقتی که نتونستین عقب نشینی کنین، میره عقب نشینی تاکتیکی نمیگن. دیگه عقب نشینی تاکتیکی بسته که شما قبل از اینکه جنگ شروع بشه نقاط ضعف خود جمع کنیم، بریم نقاط ضعیف دیگه تقویت کنیم، میگم عقب نشینی تاکتیکی. خب متاسفانه میرم نمیان که صادقانه امرای مردم در میان بذارن که ما از لازم زمین دفاعات ما ساعتی نیست که بتانیم در 20 ولایت یا بیشتر از اون همزمان هم جنگ کنیم، هم تدارکات کنیم، هم امورات لوجستیکی رو پیش برین. گاهی در گوشه از کشور نمیتونیم به موقع حمایت کنیم از لحاظ لوجستیکی، این باعث میشه که باید عقب نشینی کنیم. نوازی که این جمله رو بگن باز امو عرف شده که عقب نشینی تفتیکی.
خب قضیه دوسی جهت داره. جهت اول از این که همی شرایطی گفتگوها و مسائل سیاسی وضعیت از لحاظ رویی برای طالبا بسیار فراهم ساخت. این فراهم ساختن وضعیت تعداد زیادی جنگجوی تازه نفس از پاکستان آمدن، هزاران نفر هم نمودر که اطلاع دارین از مبعث راه شدن. این باعث شده که اینا یک باور برسن که همزمان با بیرون شدن خارجی ها ما میتونیم از لحاظ نظامی با موفقیت برسیم. یک جهت قضیه اینه. جهت دوم قضیه ای هست که طرف افغانستان یک محاکمه دقیقی از اوضاع به اطلاع محاکمه وضعیت نتانست انجام بده که قبل از اینکه عملات طالبا آغاز بشه در قسمت استقرار یا تعبیه قوتهای خود یک بازبینی بکنن که در کجا ما خلای امنیتی دارین، کجا را جمع کنین، کجا را داشته باشین، بدون خارجی ها به کجا میتونین مقاومت کنین، به کجا مقاومت ما امکان ناپذیره. یک باور کاذبی هم اینا داشتن یا یک کوتاهی و گویی دیگه یک کوتاهی که باید کار میکنن کار نکردن. دیگه لازم نقاط آسیب پذیری که دولت داشت برای طرف مقابل که جنگ شناور میکنه یا به اصطلاح جنگ گرلایی میکنه یک هدف بسیار مفیدی بود که بتانن بعضی ولسوالی‌ها رو سقوط بدن. مثلا مثال از هفته ها ما به این طرف از صاحب نظرهای نظامی اظهار نظر میکنن که بعضی ولسوالی‌هایی که از لحاظ جمعیت، از لحاظ دورافتادگی، از لحاظ اکمالات اشکالات خود داره، مثلا فارسی در ایران، اینا رو بگیرین جمع کنین، بعضی نقاط همجوار اینا که باز میتونه ضرورت بیشتر باشه مثل شرک ایره تقویه کنین. متاسفانه اینا این کار نکردن. این جهت دوم از این جهت سوم از این میاد که در مدیریت جنگ اشکالات وجود داره. از یک طرف همون قدرت قوماندانی یک نواخت نیست در داخل قطعات نظامی فرماندهی چند دسته شده و از طرف دیگه قدرت توزیع شده بین نهادهای مختلف. به طور مثال سرقومندانی علای قوای مسلح یک طرف، شورای امنیت از حالت مشوره‌دهی به اجرایی تبدیل شده، بین وزارت دفاع یک کم چالش‌های بین مسئولین اینا وجود داره، وزارت داخله همینطور از افراد مسلکی گرفته شده و افراد غیر مسلکی داده شده که اینا مدت ها طول میکشه تا از بافت نیروهای نظامی خود یک شناخت پیدا کنن. دیگه از یک طرف مدیریت جنگ، از یک طرف اختلافات که هست، از یک طرف هم باوری که برای طرف مقابل ایجاد شده، اینا همه به جای خوب. همیشه جنگ به خاطر اهداف سیاسی است. در بخش سیاسی هم پراکندگی‌های زیادی در درون کادرهای سیاسی افغانستان، رهبران احزاب، گروه‌های مختلف، شخصیت‌های بانفوذ، این اختلافات دولت باعث شده که روی مورال اردو تاثیر بگذاره. اینا همه دست به دست هم داره. بعضی نقاط که آسیب پذیر بودن در سراسر کشور، مخصوصا ولسوالی ها، یک تعداد زیاد سقوط کردن که دور از انتظار بود. یک خبر ناگوار برای مردم افغانستان، یک خبر خوش و مورال دهنده برای طالبان.
برخی بر این باورند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حکومت فعلی این کشور به سرنوشت حکومت نجیب الله بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان دچار خواهد شد و حکومت اشرف غنی سقوط خواهد کرد. از موسوی مبلغ پرسیدم که احتمال دارد که دولت افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور در معرض سقوط قرار بگیرد؟
شرایط در سالهای آخر حکومت دکتر نجیب الله و حملات گروه های جهادی به کابل اتفاق افتاد تقریبا برای حکومت فعلی هم قابل پیش بینی است و به نظر میرسه که حکومت در آستانه قرار گرفتن در چنین شرایطی است، مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفته و علارغم اینکه آمریکایی ها و ناتو افغانستان را ترک کردن، متحدین دیگری برای حکومت افغانستان پیدا شود که تصمیم بگیرن حکومت را در برابر طالبان و در برابر هجوم نظامی و جنگی طالبان تقویت بسازند. این که شما در مناطق مختلف میبینید که اقلیت‌های قومی مستقل از حکومت در حال آمادگی برای دفاع هستند، نشانگر این هست که اونها به این نتیجه رسیدن که حکومت توان دفاع نداره و ممکن هست زمینه سقوط حکومت فراهم شود. در شمال افغانستان مارشال دوستم در حال تهیه امکانات رزمی و جنگی و همچنین ساماندهی نیروهای انسانی و نیروهای نظامی خودش هست. در پنجشیر شما مستحضر هستید که احمد مسعود فرزند قهرمان ملی در حال آمادگی گرفتن و تجهیز نیروها و دوستان خودش هست و آمادگی های دفاعی در پیش داره و در حال تدارک برای آمادگی های جنگی هست. همه اینها نشانگر این هست که بخش زیادی از بدنه مردم افغانستان که از حکومت در واقع ناامید شدند و تصورشان این هست که حکومت یا عزمی برای حفظ امنیت اونها نداره یا توان ایران نداره، به صورت مستقل در حال ایجاد آمادگی دفاعی در برابر طالبان هستند. بنابراین احساس میشه که بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دامنه جنگ بسیار وسیع شود و شعله جنگ بسیار برافروخته باشد در افغانستان و این جنگ ممکن است که علاوه بر اینکه نیروهای دولتی در او داخل هستند، نیروهای مردمی و حلقات دفاعی مردمی هم در مقابل طالبان تشکیل شود. من از فرصت استفاده کنم یک نکته دیگر هم به نظرم ضروری میرسه که این را عرض میکنم و اون این هست که متاسفانه به نظر میرسه که برخی از مقامات دولتی در افغانستان با در نظر داشت این نکته که ممکن هست حکومت سقوط بکنه و با نگاه قومی که در اون وجود داره حتی بستر ایره ممکنه فراهم بکنم که اگر قرار باشه حکومت مقاومت نتونه در برابر طالبان و سقوط بکنه، این سقوط یک سقوط کامل و همه جانبه به نفع طالبان باشه و امکانات برخلاف دوره دکتر نجیب که بعد از سقوط دکتر نجیب امکانات از طریق قمندان ها و فرماندهین نظامی به صورت تباری و قومی در اختیار احزاب قرار گرفت، این دفعه به صورت کامل در اختیار طالبان قرار بگیرد و این مسئله بسیار نگران کننده است.
دولت افغانستان همواره اعلام کرده است که نیروهای امنیتی کشورش می توانند حتی در صورت خروج کامل نیروهای آمریکایی نیز در مقابل طالبان دفاع و مقاومت کنند. این پرسش همواره مطرح است که دولت افغانستان چه برنامه هایی برای دفاع از خود در مقابل طالبان دارد و استراتژی دولت در حال حاضر چیست؟ این پرسش را با لیاقت علی امینی مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
خب امور خمی که اشاره کردیم اکثریت کسایی که فعلا مخالف ارگ یا مخالف سفیدار هستند، اینا مخالف نظام نیستند، اینا طرفدار طالب نیست و طرفدار حاکمیت طالبا هم در افغانستان نیستند، اما متاسفانه سیاست های تنش‌آلودی که ارگ دنبال میکنه سبب دلازوردگی، سبب دوری علاقات زیادی از ارگ و از حکومت فعلی شده. یگانه راه حل اساسی ای است که حکومت باید راجع به سیاست‌های خود تجدید نظر بکنه و به اصطلاح نظام جمهوری را و یا شعار جمهوریت را در برابر امارت که سر می‌تنه، این جمهوریت را به معنای واقعی کلمه جمهوریت بسازه، یک نوع مشارکت همگانی را به وجود بیاره و قدرت را از انحصار 4 نفر و 5 نفر بیرون بکنه و سیاست های تبعیض‌آمیز، سیاست های حزب، خب این مسئله باید از سیاست اصلی حکومت و نظام باید دور بکنه، یک سیاست جذاب و جانه را روی دست بگیره که نیروها را جذب بکنه در پوشش این نظام همه آمده دفاع سرزمین شود و در مقابل دشمن استادگی بکنه. یکی از راهکارهای بسیار مهمه که حکومت باید بکنه بخش امنیتی، یعنی نظامیان بسیار مجرب و ورزیده که بر اساس تعصب این حکومت اونا را به تقاعد سوق دادن، اونا را خانه نشینی کردن، در حال